فصل پنجم.
مدتی که گذشت به فکر فرو رفتم، به زندگی، به هدفم و به آرزوهایم فکر میکردم. با خود گفتم آیا مفهوم زندگی همین است که هر روز صبح بروم سر کار و لوکوموتیوا رو تعمیر کنم تا روشن بشوند و بروند آن طرف پاریس و دو ساعت بعد برگردند سر جایشان؟ فکر کردم که حتما مفهوم زندگی خیلی فراتر از کاری است که من انجام میدهم. من چیزی میخواهم که دائم نو باشد. آدم را با فرمولها و محاسباتش اذیت نکند و به فکر وادارد. فکر کردم کار برق به درد کسی که خیلی کنجکاو است نمیخورد. فکر کردم تمام شغلهایی که تاکنون داشتم و تمام رشتههایی که در آن تحصیل کردم هنوز رضایت خاطر مرا جلب نکردند. با همین تفکر به سراغ دکتر ژانه رفتم. با عصبانیت گفت من که نمیفهمم تو چی میگی. این چه وضعیه؟ هر چند سال یه بار رشته تحصیلیت حوصلت رو سر میبره و از اون بهانه میگیری و رشته دیگه ای رو شروع میکنی. همسر مهربان آقای دکتر ژانه که همیشه نسبت به من خیلی لطف داشت، این بار که با کمال تعجب شاهد عصبانیت شوهرش نسبت به من بود، نتوانست طاقت بیاورد. وسط داد و بیداد شوهرش دخالت کرد و به دکتر ژانه گفت اگه تو نمیتونی به موسی و حسابی کمک کنی، شاید استادت پروفسور فابری که از برجسته ترین اساتید فیزیک در دانشگاه سوربن و شخص بسیار مهربون و نکته سنجیه بتونه به او کمک کنه. خلاصه با میانجیگری همسر دکتر ژانه، من و دکتر ژانه پیش دکتر فابری رفتیم. وقتی پروفسور فابری نقشه‌ها و محاسبات مرا دید گفت تو چرا رفتی مهندسی خوندی؟ تو باید از اول فیزیک می‌خوندی. هیچ وقت اینقدر خوشحال نشده بودم. شاید بتوانم با جرأت بگویم که آن موقع یکی از بهترین لحظه‌های زندگیم بود یا بهترین انتخابی که آینده و خط مشی زندگیم را تعیین کرد. پس از 3 سال دکترای فیزیک خود را با درجه ممتاز گرفتم. دانشگاه سوربن در این مواقع برای فارغ التحصیلش امتیازهای خاص قائل می شود و معمولاً این نوع فارغ التحصیلان را جذب می کند. من چند نظریه در تحقیقاتم در زمینه فیزیک ارائه کردم. یکی حساسیت سلول‌های فوتوالکتریک، دیگری عبور نور از مجاورت ماده بود و آخری هم نظریه بی‌نهایت بودن ذرات بود. در این نظریه‌ها لازم بود مطالبم را با اساتید علم فیزیک مطرح کنم. برای همین سفرهایی به اروپا کردم و در کشورهای مختلف با دانشمندانی مثل بور، فرمی، بورن، دیراک و شرودینگر ملاقات کردم. نظر آنها این بود که چون نظریه‌های من خیلی پیچیده است، بهتر است به سراغ پروفسور اینشتین بروم و موضوعات خود را با او مطرح کنم. اطلاعات لازم را نوشتم و به دپارتمان پروفسور اینشتین در دانشگاه پرینستون پست کردم. من از میان چند هزار داوطلبی که تقاضاهایشان را برای ارائه کارهایشان برای پروفسور اینشتین فرستاده بودند، به عنوان یکی از 5 نفر انتخاب شدم که می توانستم در کرسی اینشتین حضور پیدا کنم و مطالب مورد نظر را با او مطرح کنم. این موقعیت یکی از شیرین‌ترین خاطرات عمر من است. از خوشحالی در پوست نمی گنجیدم. بلافاصله به پرینستون آمدم و برای ملاقات با اینشتین به کرسی او رفتم. با دستیار یا به اصطلاح آسیستان او، پروفسور اشتراوس، ملاقات کردم. او خود فیزیکدان معروفی بود. 2 روز کامل برای بررسی نظریه من وقت گذاشت. اصولاً رسم آن مرکز علمی همین بود. بعد از 2 روز اشتراوس گفت نظریه شما خیلی پیشرفته به نظر میرسه و متاسفانه بررسی اون از حد من خارجه. بهتر موضوع رو با خود اینشتین در میون بگذارید. به این ترتیب برای اولین بار با بزرگترین مرد فیزیک جهان، آلبرت اینشتین، روبرو شدم. از این لحظه دیگر او استاد من بود. اولین دیدارم را با او هرگز فراموش نمی کنم. برجسته‌ترین نکته سادگی بی اندازه او بود. پیراهن کشی و کفش خیلی معمولی پوشیده بود. چهره آرام، مهربان و با توجهی داشت. بسیار متواضع بود. وقتی حرف می زد، بسیار مؤدب و صمیمی بود. این حالات او با بسیاری از علمای دیگر متفاوت بود و از همه مهمتر دقت بیش از حد او نسبت به مخاطبش بود. یک روز قبل از من به محل ملاقات آمده بود. در اتاق انتظارش به استقبال من آمد و مرا به اتاق کارش برد. اتاق کار او وسایلی بسیار ساده داشت. تعارف کرد تا روی مبل بنشینم. خودش هم روی مبل کنار من نشست. نظریه خود را برای استاد بیان کردم. نظریه بی‌نهایت بودن ذرات. استاد پس از اینکه نظریات مرا شنید، به ورقه‌های محاسبات من که چندین دفترچه بزرگ بود نگاهی انداخت. نکاتی را خواند، لبخندی زد و گفت: بهتره به من فرصت بدید. طبیعی هم بود. از فرد برجسته‌ای چون او غیر از این هم انتظار نمی‌رفت. حدود 1 ماه با دستیار او مرتب صحبت می‌کردم و او به من می‌گفت: پروفسور مشغول مطالعه نظریه شماست و عمیقاً رو اون کار میکنه. 1 ماه بعد، وقت ملاقات و جلسه بعدی بحث من با اینشتین تعیین شد. وقتی به دیدار او رفتم، برخوردش بسیار صمیمی‌تر بود و با علاقه بیشتری به من نگاه میکرد. وقتی در کنار هم قرار گرفتیم، با سادگی گفت: در طول این 1 ماه خوب منو مشغول کردید. به عنوان کسی که در فیزیک تجربه‌ای داره، باید با شهامت به شما بگم نظریه شما در آینده ای نچندان دور علم فیزیک را در جهان متحول خواهد کرد. باورم نمی شد که چه شنیدم. انتظار هر سخنی غیر از این را داشتم. حس کردم چشمانم برق می زند. از خوشحالی نمی توانستم نفس بکشم. اینشتین هم با لبخندی که زد به نظرم آمد احساس مرا کاملا درک کرده است. سرانجام گفت: ولی این را هم باید بگم که ترتیبی که در حال حاضر برای اون انتخاب کردید ترتیب متقارنی نیست. باید روی اون بیشتر کار کنید. تا اینجای کار پروفسور اینشتین کمال دقت و حوصله را از خود نشان داده بود. واقعا دور از انتظار من بود. قسمت جالبتر موضوع آن بود که باز هم مرا رها نکرد. مسلماً اگر او مانند یک پدر به آینده من فکر نکرده بود، ارائه تحقیقات برای من بسیار مشکل می‌شد. او به دستیار خود دکتر اشتراوس دستور داد تا آزمایشگاه مجهزی برای ادامه تحقیقات برایم پیدا کند. ایشان تلگراف‌هایی به امضای اینشتین به دانشگاه‌های مختلف پیشرفته و معروف آمریکا برای یافتن آزمایشگاهی برای ادامه کار من زد و نتیجه گرفت. یک آزمایشگاه پیشرفته اپتیک، آزمایشگاه نور و دیدگانی در دانشگاه شیکاگو با حضور من و انجام دادن تحقیقاتم موافقت کرد. به یاد می‌آورم در قطاری که از پرینستون به شیکاگو می‌رفتم، مدام در فکر گفته پروفسور اینشتین بودم که می‌گفت این نظریه شما در حال حاضر نظریه زیبایی نیست. با خود می‌اندیشیدم این زیبایی که در آیات قرآن یا در دیوان حافظ یا در شعر و عرفان ما ارزشمند است، حتما در فیزیک هم وجود دارد. اگر غیر از این بود، اینشتین اینطور روی این موضوع تأکید نمی‌کرد. باید احساس آن زمانم را اینطور بیان کنم که من هم با فکر یافتن این زیبایی‌ها بود که سفر کردم و تحقیقاتم را ادامه دادم. دانشگاه شیکاگو بسیار پیشرفته بود. من در یک لابراتوار بسیار پیشرفته اپتیک مشغول به کار شدم. در خوابگاه دانشگاه هم اتاق مجهزی برای اقامت به من داده بودند. آدم باورش نمی‌شد. معلوم بود که همه چیز را برای دلگرمی محققان و اساتید فراهم کرده بودند. یک نمونه خیلی مهم و حائز اهمیت آزمایشگاه‌ها و چگونگی تجهیزات آن بود. یک نمونه آن مربوط به میزی میشد که در آن آزمایشگاه به من داده بودند. این میز کشوی کوچکی داشت. از روی کنجکاوی آن را بیرون کشیدم و با کمال تعجب چشمم به یک دستچک افتاد. دستچک را برداشتم و متوجه شدم تمام برگای آن امضا شده است. فوراً آن را نزد پروفسوری که رئیس آزمایشگاه‌ها و استاد راهنمای خودم بود بردم. دستچک را به او دادم و گفتم ببخشید استاد که بی‌خبر مزاحم شدم. موضوع بسیار مهمی اتفاق افتاده. ظاهراً این دستچک مربوط به پژوهشگر قبلی بوده و تو کشوی میز من جا مونده. و اضافه کردم مواظب باشید چون تمام برگای اون امضا شده است، یه وقت گم نشه. پروفسور با لبخند تعجب‌آوری به من گفت این دستچک رو دانشگاه برای شما مانند تمام پژوهشگران دیگر دانشگاه آماده کرده تا اگر در هنگام آزمایش‌ها به تجهیزات نیاز داشتید بدون معطلی به کمپانی‌های سازنده تجهیزات اطلاع بدید، اونها تجهیزات رو برای شما میارن و راه میندازن و بعد فاکتوری به شما میدن. شما هم مبلغ فاکتور شده رو روی چک مینویسید و تحویل اون کمپانی میدید. به این ترتیب آزمایش‌های شما با سرعت بیشتری پیش میرن. توضیح پروفسور مرا شگفت زده کرد. از ایشان پرسیدم بسیار خوب، ولی اینجا اشکالی وجود داره و اون امضای چک‌های سفید این دسته چکه. اگر کسی از این چک‌ها سوء استفاده کرد، شما چه خواهید کرد؟ با لبخند بسیار آموزنده‌ای چنین پاسخ داد. بله، حق با شماست. ولی باید قبول کنید که درصد پیشرفتی که ما در سال بر اساس این اعتماد به دست میاریم، قابل مقایسه با خطایی که ممکن اتفاق بیفته نیست. یک روزم در آزمایشگاه مشغول کار بودم، دیدم همین پروفسور از دور مرا به شکلی غیر معمول نگاه می‌کند. بعد با لبخند بسیار جذابی کنارم آمد و گفت آقای دکتر حسابی، شما تازگی ها چقدر صورتتون شبیه به افراد آرزومند شده؟ آیا دنبال چیزی میگردید؟ یا گمگشته خاصی دارید؟ با قدرشناسی گفتم بله، من مشغول تجربه نظریه خود در مورد عبور نور از مجاورت ماده هستم. برای همین اگه یه فلز با چگالی زیاد مثل شمش طلا با عیار بالا داشتم، از آزمایش‌های متعدد روی فلزهای معمولی خلاص می‌شدم و نتایج بهتری رو در فرصت کمتری به دست می آوردم. او به محض شنیدن خواستم گفت: پس چرا به من نمیگید؟ مرا همراه خود نزد خانمی که تلفنچی و کارمند جوان آنجا بود برد، سفارش شمش طلا داد و خداحافظی کرد. من که هنوز باورم نمیشد، فکر کردم پروفسور قصد شوخی دارد و سر به سرم میگذارد. 72 ساعت بعد که تعطیلات آخر هفته تمام شد و به آزمایشگاه رفتم، دیدم جعبه ای روی میز آزمایشگاه است. داخل آن همان شمش طلایی بود که خواسته بودم.